بسم الله الرحمن الرحیم. 23 بهمن 91، مباحث تزاهم، استاد سید جواد شمیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر فمعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث این بود که در مورد تزاهم وجود ملاک در هر دو واجب متزاهم را چگونه میتوان احراز کرد. خب، بنابر مبنای مرحوم آقای صدر، چون واجب هر دو واجب مقید هستند به، یعنی وقتی شما اتیان به مهم نمی کنید، اتیان به اهم نمی کنید، مهم فعلی میشه و از این فعلیت کشف ملاک میشه. وجوب فعلی کاشف از ملاک هست. ما عرض میکردیم که نتیجه این بحث این هست که در مورد شخصی که مطیع باشه و اهم رو بیاره، نشه کشف ملاک کرد نسبت به مهم. و نتیجه بحث اینه که القاء نفس در فرض تزاهم، برای کسی که در فرض تزاهم اهم را انجام میده جایز باشه. اهم را انجام میده، کسی که در ظرف تزاهم اهم را انجام میده، این در مورد این شخص چون مهم فعلی نمیشه، دلیل نداریم که مهم ملاک داره و ملاکی از شخص فوت میشه. بنابراین در این فرضش این که شخص اهم را انجام میده، که متعارف افرادم همین هست، فرض کنید شخصی مکانی میره که مجبور میشه که برای حفظ نفس شراب بخوره، این در نتیجه باید بگیم که این حفظ نفس چون واجب فعلی است ملاک دارد، خب اون بحثی نیست. اما اینکه مهم که شراب خوردن هست در این صورت هم ملاک داشته باشد، خب دلیل نداریم، فعلی که نیست. وقتی فعلی نیست و به اصطلاح تفویت ملاکی نشده است، بس برای این جایز باید باشه، در حالی که وجدانا اینجور نیست که این موارد جایز باشه. این در واقع میتونیم دو تا اشکال به کلام مرحوم آقای صدر بدانیم اینها رو. اشکال سومی که هست اون اینه که من تصور میکنم که اصلا طبق مبنای آقای صدر میفرمایند که کشف ملاک فقط به امر است و راه دیگری متعارفاً برای کشف ملاک نیست. حالا تصادفاً یه جایی قرینه خارجیه برای کشف ملاک باشه، اونو انکار نمی کنن، ولی راه متعارف کشف ملاک از طریق امر است. ما بخواییم بگیم لازمه این مطلب این هست که اصلا دوری باشه احراز ملاک، یعنی معذرت میخوام دوری باشه فعلیت علم به فعلیت امر. چطور؟ مبنای مرحوم آقای صدر این بود که هر واجبی مقید هست به اینکه مکلف اشتغال به واجب اهم یا مساوی نداشته باشد. مقید لبی این هست دیگه. علم به فعلیت هر تکلیف متوقف است بر علم به تحقق موضوعش. بنابراین حالا من این بحث رو در جایی که دو تا واجب مساوی هست پیاده میکنم، شبیه همین رو در واجب اهم میشه پیاده کرد. فرض کنید انقاض غریق، دو تا غریق هستند، اینها هر دو هم مساوی هستند مثلا، یا مفروض اینه که میخوایم مساوی اینها رو بدانیم. بحث اینه که علم به فعلیت انقاض غریق اول متوقف است بر این که علم به موضوعش پیدا بکنیم دیگه. موضوعش هم این هست که عدم اشتغال به واجب مساوی نداشته باشیم. واجب مساوی از جهت اهمیت، این که اشتغال به انقاض غریق دوم اشتغال به واجب مساوی هست یا واجب مساوی نیست، فرع این هست که ملاک رو در واجب دوم انسان کشف کنه. چون اگر ملاک رو در واجب دوم کشف نکنه اصلا هیچ اون اصل اهمیت و مساوی بودن و همینا، فرع این هست که اصل این شی رو هم کشف کنه. و فرض این هست که شما میگید که لا یمکن کشف اهم به اصطلاح ملاک در واجب دوم الا از طریق امر. این خب دوره دیگه، یعنی کشف فعلیت امر متوقف است بر این که کشف ملاک کنیم و کشف ملاک متوقف است بر کشف امر، و این نمیشه. اینی که وجدانن یعنی خود ایشون هم از خارج کشف ملاک میکنه ولو تصور کرده که از خود امر کشف ملاک میکنه.
کشف امری رو چه بس مثلا
توی یا حالا امرش به اون نحو دیگه ای هست که ما عرض میکنیم، یا از خارج
فرد تزاهم رو کشف ملاک میکنه،
یعنی در از خارج حالا عرض میکنم، یعنی رو مبانی دیگر در واقع وجدانن نمیتونه این مبنای ایشون به اصطلاح مبنای تامی نیست برای حل فعلیت امر، به درد نمیخوره.
علاوه به اینشون اشکال میکنید که با امر کاشفیت گفتن صورت میگیره.
بله دیگه، یعنی در واقع از یه طرف ایشون وجدانن این مطلب رو براشون روشن هست که انسان علم به فعلیت تکالیف پیدا میکنه، از یه طرف دیگه کشف ملاک رو هم میخواد به امر بدونه. این دوتا با هم دیگه ناسازگاره. کشف ملاک
اگر مورد هم روی این اصرار دارن که ما میتونیم علارغم اینکه مقید میکنیم حکم رو تو فرض تزاهم، باز کشف ملاک هم اتفاق میفته.
کشف ملاک رو به امر میدونه دیگه.
اشکال
میکنه. کشف ملاک رو ایشون به امر میدونه. میگم اگر کشف ملاک رو به امر بدونیم که ایشون تصریح میکنه،
چون همین که شما قبلا هم فرمودید که وجدانن انسان موارد تزاهم و تعارض رو فرقش رو
نه ایشون میگه از فقط کشف ملاک از طریق امره، اصلا بحثش اینه.
نه میگم این نسبت فرمایششون که اگر ایشون ثبوتن بگن ما میدونیم که مقید هست حکم فرض تزاهم با تغییر میشه به این که مثلا به اهم یا مساوی مشتقل نباشه، ولی لازم نیست که تو مورد این رو در بیاریم. ما به طور کلی میدونیم که به اون واجب اهم یا مساوی که ولی اینکه ما نمیدونیم کدومه
کشف ملاک،
بنابراین هیچ وقت نمیشه فعلیت رو کشف کرد. توجه نکردید؟ هیچ وقت فعلیت امر رو نمیشه احساس کردید؟ هیچ وقت نمیشه در هیچ امری نمیتوانید احراز کنید که این امر واجبه، یعنی هیچ واجبی انسان
کشف ملاک نکنید چجور اهم و مهم و مساوی خود تشخیص بدید که متوقف فعلیت
برمیشه. این چیزی هست که نمیشه دیگه.
آخه ایشون میخواد الان اشکال تعارض رو حل کنه، این بیان رو داره، یا میخواد نه بگه تو مورد هم ما این کار رو میکنیم و فعلیت رو استفاده می کنیم.
نه که پیداست باید فعلیت استفاده بشه دیگه، این که نمیشه که
ممکنه مثل خود شما از خارج استفاده
نه ایشون
که کدوم اهمه،
نه ایشون نه تصریح میکنه اینجور نیست، تصریح میکنه باید با امر باشه. اصلا تکیه ایشون بر این هست که راه حل شناخت ملاک امر است، الا نادرن راه حل قالبی شناخت امر اجنب شناخت ملاک عبره، از اون این هست که این ها درست نیست. خب عمده من تصور میکنم که اون چیزی که وجدانن اینجا هست این هست که امر یعنی داله بر امر فعلی به اون معنا نیست که موارد تضاهم رو شمال نشه، همون مبنایی که عرض کردم، امر اقتضایی، امر شعنی، به همون تفسیری که قبلا گذشت. خب از همون کشف ملاک هم میکنیم دیگه، اون واضحه دیگه. اما هاجا مبناشون تیز دیگری هست. ایشون میفرمایند که اوامر خب امر که میگه امر
تو فرض تضاهم
هم ما میگیم امر اقتضایی وجود داره. خب امر اقتضایی ملزم و ملاکه دیگه، لازمه مطلبی نبیده. یعنی چیزی که اگر مانعیت مزاحم نبود من رو تحریک میکرد، این به دلیلی معلوله ملاکه دیگه. در این که کشف ملاک میکنه این که بحثی نیست، عمده چونه که سغرویه را یعنی همین جور هست یا نیست. ولی کسی اگر استظهار این بکنه که امر داله بر وجوب اقتضایی هست در کشف ملاکش که دیگه اون بقیهش که واضحه. بحث این که آیا سغرویه ما میخواییم بگیم برهان نداریم، ما ارزبایی نست، ما میخواییم بگیم وجدانن مجموع جهات رو که بسنجیم به نظر میرسه که عوامر یه همچین مفادی دارن در واقع با نقض سایر نکاتی که برای مفاد امر و کشف ملاک وجود داره به این مطلب میرسیم. اما بیانی که حاجه ها دارن، ایشون بیانشون این هست که عوامر صورت تضاهم رو شامل نمی شوند و ملاک بودن رو ما از خارج استفاده می کنیم به تناسبات و موضوع. البته می فرمایند که بعضی موارد ادله لفظیه که داله بر ملاک هستن وجود داره، ولی معمولاً از خارج مطلب استفاده میشه. عوام جملات خبریه که مثلا از صلات خیر و موضوع ان فمن شاء استقل و من شاء استکثر، میگن این مطالب داله بر ملاک هست. ولی حالا منهای اون در جاهایی که یک همچی عوامل لفظیه‌ای وجود نداشته باشه، تناسبات حکم عرفن به تناسبات حکم موضوع ملاکش میشه. ایشون اینجوری میفهمند که چون عرف قدرت رو دخیل در ملاک نمیبیند، شخص قادر به شی و فاقد شی، فاقد قدرت به شی رو هر دو رو زی ملاک میبینه. ولی خب کسی رو که قادر هست میتونه احتیاجی که داره برآورده کنه، کسی که فاقد قدرت هست با وجود احتیاج راهی برای برطرف کردن احتیاج و رسیدن به مقصودش نداره. من یه سری سوالاتی در مورد بیان حاجه‌ها برام هست نشده، یه موقعی از محضرشون بپرسم، ابهاماتی هست که به هر حال تأثیر داره در تحلیل این نظریه. یکی این که ایشون میفهمند عرف تناسبات و که موضوع کشف ملاک میکنه، مرادشون کشف قطعی یا اطمینانی است یا اهم از کشف قطعی و اطمینانی و کشف ظنی است؟ و اگر کشف ظنی شد دلیل اعتبار این ظن چیست؟ من فکر میکنم که اگر قطعی و اطمینانی که باشه خب بحثی نیست، اما اگر ظنی هم باشه ممکنه ما با دلیل انسداد صغیر این ظن رو حجت بدانیم، به این بیان که به هر حال بسیاری از واجبات با همدیگه تضاهم دارن و در قالب موارد دلیل لفظی که کشف از ملاک بکند در ظرف تضاهم وجود نداره. اگر قرار باشه و عرف هم مثلا در اگر عرف در بیشتر موارد اطمینان داشته باشد، خب نه اون ظنا به درد نمیخوره. ولی اگر بگیم معمولا عرف زن حاصل میکنه، از یه طرف دیگه حکم صورت تزاحم رو شارع باید بیان کرده باشه. به هر حال تکلیف مردم در قبال واجبات متزاحمه باید روشن شده باشه، از یه طرف شارع بیان نکرده باشه، اینها کاشف از این هست که شارع اکتفا کرده است به همون زنی که عرف براش حاصل میشه و اون زن رو حجت میدونه. تصور میکنم تقریبشون این باشه. این یک سوال.
از طریق تناسبات حکم موضوع ملاک کشف،
از طریق تناسبات حکم موضوع عرف زنن ملاک رو کشف میکنه و این زن عرف به ملاک به دلیل انسداد صغیر حجت هست. یعنی ولو در بیشتر موارد چون زن هست، اگر قرار باشه حکم دایر مدار کشف اطمینانی ملاک باشه، در موارد تزاحم که باب وسیعی از فقه رو تشکیل میده نمیشه حکم شرعی رو استخراج کرد. همین که شارع یک بیان خاصی که اطمینان بخش هست برای ما نیاورده است، کاشف از این هست که در دایره احراز حکم فعلی اکتفا کرده است به زن عرف. این یک سوال و این پاسخ. سوال دوم که مهمتر از عمدتاً این سوال هست که برای من قدر ابهام داره، اون اینه که ایشون می‌فرمایند عرف به تناسبات حکم موضوع و اینکه غالباً قدرت در ملاک دخیل نیست کشف ملاک میکنه. اینکه ایشون می‌فرمایند قدرت در ملاک دخیل نیست، در ملاک واجبات عرفیه دخیل نیست یا واجبات شرعیه؟ یعنی یه موقعی هست عرف برای خودش یه سری ملاکاتی داره، یه سری واجباتی داره، یه سری درکایی داره. خب تو اون واجباتی که در عرف واجب هست، عرفن خودش هم میفهمه که قدرت دخیل نیست در ملاکات. یه باقی هست نه، میگیم در واجباتی که شهود شرع مقدس هم اون واجبات رو تأسیس کرده، مثلا واجبات که ریشه عقلایی هم نداره، اصلا خود شرع مقدس اون واجبات رو آورده، در مورد اونها هم قدرت دخیل در ملاک نیست. خب سوال این هست که اگر قدرت در امور عرفی دخیل در ملاک نیست، اگه مراد این قسم باشه، به چه دلیل در امور شرعی هم دخیل در ملاک نباید باشه؟ به چه دلیل؟ یعنی این مجرد این که در واجباتی که عرف اون واجبات رو مستقیما درک میکند و در نظامهای عرفی اون واجبات وجود داره، قدرت دخیل نیست، این ملازمه با این نداره که در واجبات شرعی هم قدرت دخیل در ملاک نباشه.
یعنی شارع از نظام تقنین عرفی خارج میشه؟
خارج نمیشه، چون چیداش متفاوته. بحث در این هست نظامش بحث ملاکی بس. که عرف درک میکنه غیر از ملاکی که شرع هست، ما چه میدونیم که
ملاکی سب کنید.
این بحث به اون قدرت و اینها ربطی نداره. سب کنید تایی یکی یکی
فقط توی امور مخترع دیگه،
امور مخترع و بلکه حتی امور، من حالا اشکال رو امور مخترع چیز میکنم، ولی اشکال به نظرم فقط در امور مخترع نیست، حتی در اموری که شارع هم امضا کرده، اینکه ملاکی که شارع برای امضا داره دقیقا این ملاک عرف هست معلوم نیست. ممکنه ملاک ابوسعه باشه، ازیغ باشه، و درسته که اصلش از شارع هست، ولی محدودش اصلش از عرف هست، ولی محدوده وجوب شرعی با وجوب عرفی معلوم نیست که یکسان باشه، و ملاکی که باعث میشه شرع مقدس امضا کنه معلوم نیست اون ملاکی باشه که عرف داره. ملاک امضا غیر از ملاکی ممکنه باشه که عرف در نظر گرفته.
این فرمایش شما چه فرقی داره با این همه بحثایی که ما تو در مورد امر میکنیم دلالت بر فور تراخی نمیدونم این همه استفاده ها وجوب تعیینی وجوب عینی اینا همش میکنیم به خاطر همین میگیم که
نشد اصلا توجه نمی کنید. بحث در این نیست که فهم عرف از شرع حجت هست یا حجت نیست. اونا بحث اینه که عرف چیزی رو می فهمه، این عرف چیزش نظرش حجته. بحث این نیست، بحث این هست که عرف در قانون گذاری های خودش در وجوباتی که داره ملاکاتش قدرت معمولا دخالت نداره. آیا این لازمش این هست که در وجوبات شرعی هم قدرت در ملاک دخالت نداشته باشه؟ چه ملازمه‌ای داره؟
آخه مثلا
صبر کنید یه بحث یه قدری به یه جایی برسه، بعدا اگر چیزی موند صحبت می‌کنم.
مبنای جواب بحث قدرت یعنی سنخ جدا میشه از بلوغ و عقل دیگه.
خب بله دیگه.
اونا یعنی در واقع ملاک منتفیه
ممیت ممیت بله بله. خب این یک، اگر بحث این باشه که عرف در امور عرفی خودش چون قدرت رو دخیل در ملاک نمیبیند، پس ما بخوایم از این ملازمه بگیریم بر در امور شرعیه، یا موقعی هست نه میگیم عرف نسبت به واجبات شرعی قدرت رو دخیل نمیبینه. بحث این که عرف چجوری نسبت به واجبات شرعی احاطه داره که قدرت دخالت داره دخالت نداره، با توجه به این که در نوع واجبات شرعی به خصوص واجبات، نکته رو من زمینه بکنم، در مستحبات خیلی وقتا یه سری ادله خلاصه اخباراتی که به دایی وجود ملاک هست وجود داره. از صلات خیر و موضوع فمن شاست اقل فمن شاست اکثر نمازه مستحبیه و نمیدونم چیزهای روایاتی که خاصیت دار بودن صوم و حج و امثال اینها رو بیان میکنه. اینها اون مقداری که ازش استفاده میشه اصل الوجود اصل المصلحه هست، اما مصلحت ملزم دار بودن از اینها استفاده نمیشه. عمدش مصلحتی که ایجاب رو به دنبال میاره است. نسبت به مصلحت ایجابیه ادله لفظیه‌ای که به صورت جمله اخباریه مصلحت رو بیان کنه شاید نباشه. من الان اجالتاً چیزی یادم نمیاد، مثالایی که آقا مطرح می‌فرمودن در جملات خبریه اونجوری که من تو ذهنم هست همشون در مورد مصلحت اعم از وجوب و این اصل و مصلحت شیء هست، اما مصلحت الزامیه خصوص مصلحت الزامیه چی؟ همچی اولا نداریم صلات و تکبیحاره نداریم، ثانیا اونم وجوبه صلات و تکبیحاره وجوبه وجوبه نه این وقتی وجوب هست چیز میشه دیگه از همون اشکالی که امر اصلا لاتو تکبه حالن عبارت خبریه نیست، مراد از خبریه نه خبریهی که به دایه انشا باشه، خبریهی که به دایه انشا باشه مثل انشاست، یعنی همچنان که انشا مقیده به قدرت هست جملات خبریهی که به دایه انشا هست اونا مقیده به قدرته، چیزی اونا حل نمی کنه. اجازه بدید بحث رو به جایی برسونم.
ببینید
بحث این هست که عرف بر خودشون یه سری واجبات داره، میگه دروغ نباید بگید، به فقرا باید کمک کنید، به پدر مادر باید کمک کنید، یه سری از اینجور قوانین داره. یه سری قوانین هم هست در شرع مقدس وارد شده، زکات بدید، خمس بدید، جهاد کنید، نمیدونم امثال اینها. خب در اموری که در عرف واجب هست و خود عرف میفهمه، عرف میفهمه که حفظ پدر مادر، این که من پدر مادر خودم رو بهشون کمک کنم، به اصطلاح خطراتی که متوجه پدر مادر هستن از اونها دفع بکنم، این مصلحت داره. ولو من ندون نتوانم خطرات رو از پدر مادرم دفع کنم،
این نیاز رو برطرف نمی کنم. فوقشونی که من یک مصلحت دارم فوت میشه، نه اینکه مصلحت وجود داره. اینکه من چه بتوانم چه نتوانم صد خله مستحقین مصلحت داره، ملاک داره. اینکه در جامعه فقرا فقرشون باید برطرف بشه، زکات به عنوان صدقه، این صدقات و رفع احتیاج مستحقین، اینا یک امر عامی است که اغلب همه درک میکنن که چه به اصطلاح قدرت داشته باشید چه قدرت نداشته باشید ملاک داره. نمیدونم همه یه وجوباتی که راست گفتن، شخصی هم که قادر نیست وقتی دروغ میگه افراد به خلاف میفتن، افراد به گمراهی میفتن. اون مفسدهی که در دروغ هست نسبت به شخصی هم که قادر نیست وجود داره، فقط نسبت به شخص قادر نیست، که عاجز و قادر هر دو در مفسدهی کذب یکسان هستن. فقط عرف میگه اون شخصی که قادره این مصلحت رو اگر استیفا نکند مذمت میشه، ولی شخصی که عاجز هست به دلیل عدم استیفای مصلحت مذمت نمیشه. مذمت نشدن غیر از این هست که بگی که ملاک وجود نداره. بحث سر این هست که درسته ما این مطلب صحیحه که عرف در اون چیزهایی که خودشون در دایره امور عرفی خودشون درک میکنن، در اون دایره مصلحت رو قدرت رو دخیل در مصلحت نمیبیند. ولی بحث این هست که آیا از این درک عرف نسبت به دایره واجبات عرفیه میتوانیم کشف کنیم که در نماز هم، مثلا نماز هم کسی که مثلا انقاض غریق رو ترک کرد اومد نماز خوند و ما مثلا قائل به ترتب هم نیستیم، بحث تزاهمه دیگه، قائل به ترتب نیستیم، با ملاک میخواییم تصریح کنیم، نماز کسی که انقاض غریق رو ترک میکنه و میاد به نماز اشتغال میورزه به چه دلیل ذات و ملاک هست تا حکم صحتش کنیم؟ بحث اینه دیگه.
عرف وقتی که قدرت در ملاک، در قدرت در ملاک دخیل باشه تصریح میکنه. این که مثلا فرض کنید که
سب کنید بذار بحث به جایی برسیم ببینیم،
نه یعنی اگر سب
کنید سب کنیم. سب کنید سب کنید بس من حالا اصل شما رو دارم.
قدرت هایی هم فرق داره، این شخص خودش رفته از خودش رو از قدرت من انجام اهم باز داشته، با اون جایی که طرف مجبور دروغ بگه فرق داره، این خودش اشتغال به اهم نکرده حالا رفته به مهم مشتغل شده.
نه در نه در حتی این قسمت دوم در معذوریت و عدم معذوریت فرق داره، ولی در این که به هر حال ملاک شده فوت میشه که فرق نداره. که ببینید از اشکال ما، یعنی سوال ما این، حال اشکال تعبیر درستی نیست، سوال ما این هست که این که ما میگیم که تناسبات و حکم و موضوع باعث می شود که عرف ملاک رو کشف کند، تناسبات حکم موضوع در دایره واجبات عرفیه باعث می شود که کشف ملاک در دایره واجبات عرفیه باشه، یا در یک دایره وسیع‌تری مراد نسبت به واجبات شرعی هم هست. اگر در دایره واجبات عرفیه باشه، این واجبات عرفیه چگونه ملازمه داره با واجبات شرعیه؟ مجرد اینکه در واجبات عرفیه ملاک، قدرت در ملاک دخیل نیست، به چه بیان ملازمه داشته باشد بر عدم دخالت قدرت در ملاک در واجبات شرعیه؟ این همین. خب ممکنه شخصی اینجا بگه که یه چیز شبیه اطلاق مقامی درست کنه، به این تقریب. این سوال شبیه همین سوال در بحث سیره عقلا در عرض کنم خدمت شما خبر واحد هست، کلام شهید سعد مراجعه کنید. شهید سعد این اشکال رو مطرح میکنن که این که شما میگید خبر واحد حجت هست در نزد اوغلا، خبر واحد در امور عرفیه و برشون حجت هست که در امور شرعیه؟ اگر در امور عرفیه هست چه رفتی به امور شرعیه داره؟ اگر میخواید بگید در امور شرعیه کجا این رو صغرویان احراز میکنید؟ چون در واقع راه حلایی داره، حالا من اون راه حلاشو نمیخوام همشو وارد بشم. یکی از راه حلایی که مطرح میکنه این هست که میگه بعضی چیزها در امور عرفیه چنان رسوخی دارن که ناخودآگاه عرف متعارف اون امور رو در امور شرعیه هم چیزی شد تصریح میده. و اگر شارع بخواد نظرش در امور شرعیه غیر از نظر عرف باشه باید تصریح کنه، و الا اگر تصریح نکنه عرف متعارف ناخودآگاه اون روشی که در امور خودش داره به امور شرعیه تعمیم میده، در اون امور هم همین روش رو پیش میده. بله، یه چیزی شبیه اون میتونه در این مسئله بیان حاجه ها باشه. ایشون میخوام بگن که اصل تناسبات حکم موضوع در امور عرفیه است. عرف در امور عرفیه و همچنین یه سری از امور شرعیه‌ای که به اصطلاح عرض کنم خدمت شما ملاکاتش رو از شرع به دست آورده، مثل مستحبات و اموری که جملات خبریه ملاکش رو برای عرف مشخص کرده، در این در نوع این موارد که نگاه میکنه میبینه که قدرت در ملاک دخالت نداره. و همین زمینه این هست که در امور شرعیه هم همین مطلب رو تصریح بده. زمینه این مطلب هست که این رو در امور شرعیه هم تصریح بده، و اگر شارع نظرش برخلاف نظر عرف باشه در کشف ملاک باید تصریح بکنه. یعنی یک نوع اطلاق مفاهیمی. البته این تقریب یه پیشفرضی باید داشته باشه که این پیشفرض دیگه حالا میگم واجهات شواست ملتزم بشن، نمیخوام چیز کنم که حتما ملتزم میشه نمیشه. میگم یه سری چیزایی هست که بیش از این که اشکال هست سواله، این هست که میخوام خود بحث تقریب یه مقدار پخته بشه. اون اینه که باید سیره اوغلا رو و اون تناسبات و که موضوعی که عرف داره رو اینقدر راسخ ببینیم که زمینه سرایتش به امور شرعیه هم وجود داشته باشه. بگیم اصلا اینجور به اصطلاح نسبت سنجی ها و اینجور یعنی ملاک شناسی ها رو عرف براش در دایره چیز عرفی خودش خیلی تکثیری قوی داره و امثال اینها، و بنابراین این باعث میشه که چون در امور عرفی خودش این یک سیره راسخه مستمره دائمه هست، این زمینش که در امور شرعیه هم به همون عمل کنه وجود داره. این باعث میشه که اگر شرع نظرش برخلاف اون باشه باید تصریح کنه دیگه. یه مقداری چیزیه دیگه، یه مقداری
رو برداشت، یعنی یه چیزی که عرف برداشت میکنه.
اصل این که عرفی همچی برداشتی رو داره بحثی نیست، بحث این است که آیا این برداشت اون حدی هست که رسوخ داره که عرف ناخودآگاه اون رو در واجبات شرعی هم تصریح بده.
جاست
اینه که مستمر تصریح که تو مباحث نظریه، یعنی یه برداشت عرف میکنه در مورد اینکه ملاک مثلا قدرت.
حالا اونا رو صرف کنیم، اونم در مورد که نظری هست این رو میرسیم در مورد صحبت میکنیم، نظری بودن نبودن هفت
اصلا بدیهی بودن
بله.
این رو عرف خیلی بدیهی میبینه که قدرت در ملاک تأثیر نداشته باشه.
در امور عرفی بله، در امور در نه این بدیهی بودن در امور عرفی روشنه، در امور عرفی کاملا روشنه. ولی آیا
کاملا بدیهی بودنش و واضح و روشن بودنش در عرف
این
روایت میکنه برای سرایت؟
نه، مجرد این که چون اون رو چیزاشو خودش درک میکنه در امور شرعیه، همچنان که اصل قدرت بودن رو چون قدرت رو شارع باید کشف کنه. دیگه من میخوام عرض بکنم اینه، این دیگه یه مقداری بستگی به چیز شخصی داره، بستگی داره که اون شخصی که ادعای این چیز رو داره مثلا حاج آقا میخوان بفرمند که بله رسوخ داره و به امور شرعی هم سرایت میکنه، بنابراین اگر عرف، اگر شارع نظرش برخلاف درک عرف باشه باید تصریح کنه. این میخوام بگم دیگه، عرض کنم خدمت شما خیلی جای بحث اونچنانی نیست. ممکنه این شخص بگه نه ما همچی رسوخی رو نمیبینیم و امثال اینها، و دیگه خیلی عرض کردن بحث نیست. ولی اما اگر ما گفتیم که چی میخواستم بگم، اصلا در دایره امور شرعیه عرف درک نمی کنه، در دایره امور شرعیه باید برای کشف قدرت مثلا به همون بحثی که ما می گفتیم ظاهر ادله این هست که به اون وجوب اقتضایی میخواد پابند بشه. این عرض میکنم که من خودم شخصا فکر میکنم که حالا منهایی که بیان حاج آقا تام باشه یا تام نباشه، اون که عوامر دال بر ملاک هستند وجدانن من یه همچی درکی دارم، حالا بگم برهانه خیلی برهانی که بتونم خیلی روش تکیه کنم و امثالی ها ندارم. خوب بد بودنش اینی که این چیزایی نیست که خیلی بشه روش مانور داد و استدلال کرد و امثال اینها، و این فکر میکنم که این شکلیه. خب حالا راه حل‌های دیگه‌ای که برای کشف ملاک وجود داره اینها رو عرض بکنم. یکی از راه حل‌هایی که تو کلام مرحوم شمعون حسین اصفهانی هست، تو کلام مرحوم آغازی ها هست و شاید تو کلام آقایون دیگه هم هست، اون استدلال به دلالت التزامی کلام. گفتن که مثلا فرض کنید یه دلیل میگه انقذ هذا الغریق، یه دلیلم میگه انقذ هذا الغریق، این که هر دوی این وجوب ها از جهت فعلیت به فعلیت خودشون باقی باشند و با هم تعارض دارن، تساقط میکنن، ولی حکم یک دلالت التزامی هم بر ملاک دارد. دلالت مطابقی دلیل ایجاب به تساقط ثابت میشه. انقض هذا الغریق و انقض ذاک الغریق نسبت به وجوب فعلی تعارض میکنن، تساقط میکنن مدلول مطابقشون، ولی مدلول التزامی که فی انقاض هذا الغریق ملاکن و اون یکی که میگه فی انقاض ذاک الغریق ملاکن، این مدلول التزامی ها برای ما ثابت میشه. میگن دلالت مطابقیه، دلالت التزامیه هرچند در وجود تابع دلالت مطابقیه است، ولی در حجیت تابع او نیست. این بحث خب اینجا این بیان چند تا اشکال بهش مطرح هست. اشکال اول این که نه، دلالت مطابقیه، دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه هست،
حجیت
او در حجیت تابعش هست. دلالت چی؟ اشکال دیگه این که اصلا اینجای دلالت مطابقیه وجود داره، التزامی وجود داره یا وجود نداره، این انشالله توضیحش من فردا عرض میکنم.
نه تو اصلا اصل وجود امرم که در زمان تزاهم این دفع رفعیست که ما بگیم که یعنی از اول بگیم اصلا ام در زمان وجود تزاهم ما نمیدونم ام هست نیست که ما بخواهم از
میشه کنید این حد چرا نمیدونیم و میگن ظهورش
شما اومده میگی که فرض بکنی که در زمان تزاهم ام میخوای از میگه ام
میگه اطلاعش
ولی ملاکش خب امر از کجا از اول اصلا وجود ام در زمان تزاهم رو ما
نمیدونیم اطلاق دلیل اقتضا میکنه باشه دیگه.
نه خب اطلاق دلیل شامل فرض تزاهم میشه یا نه همین بحث
نه فرض این است که اینا
اول بحثه
نه اینا فرض اینه که اون بیان رو کلام ها جواره که به اصطلاح امر نسبت به فرض تزاهم اطلاق نداره رو قبول ندارن، میگن اطلاق داره. برهان عقلی این که قادر نمیتواند تکلیف داشته باشه این اطلاق رو تقیید میزنه، ولی اینجور نیست که از ابتدا یک مقیدی وجود داشته باشه.
اگر اون استدلال رو اینجوری عرض کنیم بگیم که عرف اگر توی قدرت تو ملاک دخیل باشه این رو بهش تصریح میکنه، مثلا مادره به بچهش میگه که
خب حالا فرض کنه تصریح میکنه
و شارع هم ما همون بیانی که تو واجب تخییری مثلا میگیم
عرف در امور عرفی خودش تصریح میکنه، امور شرعی چیه؟
اگرم شارع میخواد قدرت در ملاک دخیل باشه این رو بیان میکنه.
چرا؟ به چه دلیل؟
چون بر همین سیره معابره عمومی
به چه دلیل؟ بس همینه بس یعنی اشکال بس اینه که نه این در امور عرفیه یک روشی داره،
میدونم
روش عرفیه هست.
مثلا ما تو واجب تأخیری چی میگیم؟ میگیم اگر ظهور در واجب
بس این هست.
چرا؟ اگر نیاز بود تصریح
میگرد توجه نمی کنید، اونم با همین مشکل مواجه هست. بس اینه که عرف
اونا رو همه رو اشکال میکنه.
بله اونا اشکال جوابش هم همینه، راه حلی که عرض کردم باید چون تصریح میکنه امور شرعیه،
یعنی حاجا این
اشکال عامی هست که در همه سیره های اوغلا هست، که سیره اوغلا در امور عرفیه هست. این که سیره اوغلا رو ما در امور شرعیه هم محکم بدانیم دلیلش چیه؟
این نکته رو بفرمایید که ما بر این رو قبول داریم که شارع بر حساس همین نظام محاوری امر و نهیش رو میاره دیگه.
این خودش دلیلش زشتیه. اصلا اشکال سر همینه.
این دیازه خیلی اشکال بزرگ
نه اشکال سر همینه، پاسخش هم همینه که عرف اون نظام که خودش داره اون نظام رو در عرف شرعی هم پیاده میکنه،
همون رسوخی که فرمودید
همون رسوخ
درسته یعنی بر اساس همین، یعنی شما
یعنی همین
تحلیل زیربناییش رو میفرمایید.
خب همینه دیگه، یعنی بر یعنی در واقع همین راه اشکال عرض کردم، این اشکال اختصاص به اینجا نداره، اشکال تمام سیره های اوغلایی است. اشکال تمام سیره های اوغلایی است که این محدودش اون عرفیه است.
جا اون بحث نظر رو که گفتید اشاره میکنید روش، عرض کردم که بعضی امور نظریه، بعضی امور نظریه، بعضی امور همون
بر اساس این بحثی هم به یه قدرت های نظریه زیاد بدیهیه. اینو حالا
من منظورم نظریه بدیهی نبود، منظورم این بود که بعضی چیزا در باب حوزه گفتگو و معامله مردمی که بر اساس شارع هم حالا طبقی تحلیلایی که شما میفرمایید البته شارع هم بر اساس این صحبت میکنه، یه موقعی هست ما میگیم عرف یه برداشتیه، یه چیزی داره تو حوزه نظر که مثلا قدرت در ملاک دخیل هست یا نیست. یه موقعی هست در حوزه
نظر در مقابل عمل میگه،
آره یعنی در حوزه یه موقع میگیم عرف اینجوری رفتار میکند تو نظام خطابات
عملی یا رفتار،
یعنی یه موقعی میگیم تو حوزه خطاباتش، حوزه امر و نهی کردنهاش اینجوری رفتار.
حالا اون نیازی نیست اینجا وارد بحثش بشیم، چون اینجا بحث در واقع عمل، اینجا اون بحث‌های نظری اینجا رفتن عملیه، چون بحث اینه که تزاهم به رفتار عملی عرف گره
میخوره. اون تحلیلی که از سالی میفرمودید یه چیزی حالت نظری، یعنی بر از تزاهم دفاع میفرمودید یه چیزی حالت نظری داشت.
نه بلکه رفتی داره
اینجوری که بنده عرض میکردم میگفتن عرف اگر قدرت رو دخیل بدونه در نداشت
Oil underneath.